استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ریاست سعدتامه طالبان در ولایت هلمند از جان باختن حداقل 18 تن در دو روز گذشته به اثر بیماری کولرا در این ولایت خبر داده است. اما آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان این شمار را 20 تن گفته. گفته می شود که این بیماری در ولسوالی باغران ولایت هلمند شیوع یافته است. سید احمد سعید رئیس ریاست سعدتامه هلمند گفته که در حال حاضر این منطقه قرنطین شده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مقام های محلی طالبان در نورستان خواستار کمک های اضطراری برای سیلاب زده های این ولایت شدند. مولوی سمیع الحق بیان سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در نورستان امروز به رادیو آزادی گفت که سیلاب های اخیر خسارات جانی و مالی را به مردم وارد کرده. او گفت که در این سیلاب ها 8 تن جان باختند، راه های مواصلاتی بین کنر و نورستان تخریب شده و چند خانه، پل و دوکان هم ویران شده است. سیلاب های اخیر در غزنی هم جان 6 تن را گرفته و به باشنده های وردک و زابل هم زیان رسانده. اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده که احتمال سرازیر شدن سیلاب و باران در ولایت های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، پکتیکا، غزنی، قندار و زابل هم وجود دارد. بزرگترین کمپانی جرمنی که وارد کننده گاز در آن کشور است گفته که افزایش قابل توجه قیمت گاز در انتظار این کشور می باشد. کلاوس دیتر ماوبخ رئیس یونیپر، بزرگترین شرکت کننده گاز جرمنی، به روز شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر دوسلدورف در مورد افزایش قیمت گاز خبر داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این برنامه: در دو روز گذشته حداقل 18 تن در اثر بیماری کولرا در هلمند جان باختند. در مورد بیماری کولرا و درمان آن با یک دکتر صحبت کرده ایم.
باید شخصی که با کولرا مصاب است باید با بدنشان مایعات توصیه شود، خصوصا او آرس، چرا که کولرا در ظرف چند ساعت یک شخص حیات از پیشان میگیرد.
چرا برخی فعالان زن در افغانستان شکایت میکنند که نمیتوانند به اعتراضاتشان ادامه دهند؟
از هر جایی که ما امید داشتیم هیچ کسی حتی ما را یک بار سراغ نکرد، هیچ کسی ما را یک بار حمایت نکرد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی از تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و جسد های باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین به شما میگوییم. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
در افغانستان از فیصدی 10% مردم نان خوردن خود نداره، چه قربانی کنه یا فرزن شیرینی و چیزا بخره.
بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتنگان هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک در این برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، ریاست سعدتامه طالبان در هلمند گفته که در دو روز گذشته 18 تن در این ولایت به اثر بیماری کولرا جان باختند و گفته شده که این بیماری در ولسوالی باغران ولایت هلمند شیوع یافته. آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان اما گفته که 20 تن در هلمند در اثر بیماری جانهایشان را از دست داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها و اقدامات درباره بیماری کلرا در ولایت هلمند. ریاست صحت عامه ولایت هلمند میگوید شمار افراد مبتلا به بیماری کلرا در ولسوالی باغران این ولایت مشخص نیست، اما تاکنون 18 تن به اثر این بیماری جان باختند. سید احمد سعیدی رئیس صحت عامه حکومت طالبان در این ولایت به رادیو آزادی میگوید
مراکز قبلی هست و ما 34 مرکز دیگر هم جور کردیم. از دیروز مورد فوتی نداریم، اما دوا و حدود 30 دکتر در منطقه موجود است. ما تا حال 18 مورد فوتی داشتیم و شمار افراد مبتلا زیاد است. با مرکزی که من هستم حدود 50 نفر است و همچنان در دیگر کلینیک ها 15 نفر یا 10 نفر موجود است، اما حالا وضعیت تحت کنترل است.
به گفته او اکنون منطقه تحت کنترل است و تلاش می شود تا این بیماری به دیگر مناطق شیوع نکند. به گفته آقای سعیدی در میان جان باختگان کودکان، زنان و بزرگسالان شاملند. اما آژانس دولتی باختر مربوط حکومت طالبان شمار جان باختگان این بیماری در ولسوالی باغران هلمند را 20 تن میگوید. آژانس باختر نوشته در 24 ساعت گذشته 120 تن به این بیماری مبتلا شدند. اما ریاست صحت عامه هلمند میگوید شمار افراد مبتلا مشخص نیست. وضعیت منطقه باغران ولایت هلمند نگران کننده است. حبیب الله در این باره برای رادیو آزادی میگوید
میزان مبتلا به کولرا در ولسوالی شمالی ولایت هلمند رو به افزایش است و وضعیت خوب نیست. در کنار کودکان بزرگسالان را نیز کشته است و وضعیت در حال افزایش است.
به گفته او با وجود تلاش اداره محلی برای کنترل این بیماری، اما اکنون مرکز باید برای جلوگیری از شیوع این بیماری وارد حمل شود. این در حالی است که پیش از این در مناطق زلزله زده پکتیکا و خوست نیز گزارش های از شیوع بیماری کلرا منتشر شده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف نیز هفته گذشته در صفحه توییتر خود نوشت ده ها تن در منطقه زلزله زده به بیماری کلرا مبتلا شدند و کودکان بیشتر از همه در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.
اما طور که شنیدید، ریاست صحت عامه طالبان در هلمند از جان باختن حداقل 18 تن در دو روز گذشته در اثر بیماری کولرا خبر داده. در این مورد با دکتر فضل احمد احمدزی متخصص داخله صحبت کردم و در آغاز ازش معلومات بیشتر در مورد کولرا پرسیدم.
کولرا یک نوع باکتری هستند که به نام وایبرو کولرا یاد می شود. باعث سیستم ملوث شدن سیستم هضمی ما شما می شه. وقتی که یک شخص مصاب به باکتریای کولرا می شه، از 12 ساعت گرفته تا 5 روز اینمی وایرس که به بدن ما شما داخل میشه بعد از او مرض ایجاد میکنه که اینمی شخص باز از دان و دامن میشه، خصوصا وقتی که تشناب میره اونم مواد غایطه شون مثل آب واره آبگین میباشه و همو تکرر تشناب رفتنشان زیاد میشه، استفراغاتشان زیاد میشه و یک تعداد افراد هستن که به این باکتری هم مصاب یا مبتلا میشه. هیچ نوع اعراض و علائم هم نداره و مواد غایطه این همی اشخاص هم میتونه که تا دو هفته آب یا دیگه مواد غذایی را ملوث کنه و باعث انتشار این همی مرض شود. تمام جاهایی که در اوجه مثلا آفت میه، سیل میه یا مثلا زلزله میشه، این همی چیزایی هستن که با کولرا زمینه مساعد میشه.
دکتر صاحب، به خاطر جلوگیری از این که با کولرا مبتلا نشیم چی باید بکنیم؟
تمام کسایی که میخواید که با کولرا مصاب یا مبتلا نشه، اول اوساهایی که در اوجه اشخاص به این مرض مصاب هستن باید کوشش و به او ساحه داخل نمیشه. باز کسایی که مثلا دکتر هستن یا کسایی دیگه هستن که میخواید که به او ساحه داخل بشه باید واکسین کولرا را تطبیق کنه، بعد از او باید به او ساحه داخل میشه. گپیشه اون که بسیار زیاد مهم هستن، کولرا علت اساسی از این یا از طریق ترکاری خام هستن یا از طریق آبهایی که به این باکتری ملوث میشه، از این طریق به یک شخص سالم انتشار میکنه. کوشش کنه که باید آب جوش بده، بعد از او تا نیم ساعت باید آب جوش بدن در ساحه که اونجا کولرا می باشه و ترکاری و سبزی را به هیچ وجه استفاده نکنه، چرا که علت اساسی انتشار این مرض و مواد غایطه که شخصا به این مسئول یک شخص به این مرض مصاب مبتلا می باشه از طریق مواد غایطه یا از طریق استفراغات این باکتری را به محیط انتشار میده و بعدا میتونه که آب ملوث کنه یا مثلا سبزی و ترکاری دیگه مواد غذایی را به این باکتری ملوث شوه، باز میتونه که از یک شخصی مریض به یک شخص نرمال هم باعث انتشار شوه و باعث انتقال شوه و شخص سالم هم به این مصاب میشوه.
دکتر صاحب، زمانی که یک شخص به کولرا مصاب میشه تداویش چی است؟
تداوی اساسی و تداوی فندمنتالی مرض کولرا پس به اون شخصی که به کولرا مصاب شده باید به بدنشان مایعات توصیه شود، خصوصا او آرس اورال ریهایدریشن سالت که در بازار بسیار زیاد هستند، میتونه که در یک حالتی عادی و نرمال که زیاد شدید نباشه اینمی او آرس استفاده کنه، و اگه حالتشان بسیار زیاد شدید باشه، چرا که کولرا در ظرف چند ساعت یک شخص حیات از پیشان میگیره، در اصلت باز میتونیم که اینمی مایات از طریق رگ به اینمی اشخاص باید توصیه شود و کوشش شود اکثرا انتیبیوتیک ها به این مرض به این مریضا توصیه نشود، چرا در بعضی حالات اینمی انتیبیوتیک هم میتونه که دیگه هم اینمی حالت اصالتشان دیگه هم شدت ببخشه. و می اساس تداوی اساسیشان باید با اندازه کافی به این اشخاص مایعات توصیه شود و از خوردن ترکاری خام و آبی که مثلا در روزها باشه از او باید استفاده نکنه، باید آب جوش بده بعد از او باید نمی مایعات استفاده کنه، کسایی که مثلا سالم باشه با او این مرض انتشار پیدا نکنه.
دکتر فضل احمد احمدزی متخصص داخله بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما اکنون بشنوید که شمار از آوازخوانان و نوازندگان افغان که اکنون در خیبر پشتونخوای پاکستان به سر میبرند با مشکلات زیاد مواجه هستند. حیات روغانی، نویسنده و عضو مرکز تحقیقاتی و انکشافی مفکوره بر رادیو آزادی، گفته است که شمار از این آوازخوانان و نوازندگان به بیش از 150 تن می رسد که آنها بسیاریشان پس از به قدرت آمدن دوباره طالبان به شکل غیر قانونی به پاکستان رفتند و از نظر مسکن، دسترسی به خدمات سی و آموزش کودکانشان با مشکل روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حیات روغانی در خیبر پشتونخوا در مورد آوازخوانان افغان و نوازندگان صحبت می کند. او نویسنده و عضو ارشد مرکز تحقیقاتی و انکشافی مفکوره در پشاور پاکستان است. او می گوید که شمار آوازخوانان و نوازندگان موسیقی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به خیبر پشتونخوا رفتند به 156 تن رسیده و آنان با مشکلات گوناگونی مواجه هستند.
از طرف جامعه هنری در پشاور 156 تن ثبت شدند. برخی از آنان مشکلات دارند و آنانی که در حالت اضطراری آمدند ویزای پاکستان ندارند و زیر فشار پلیس قرار دارند. آنان همچنین در قسمت جای برای اسکان، دسترسی به شفاخانه و آموزش کودکانشان نیز با مشکلات مواجه هستند.
آقای روغانی از آوازخوانان و اهالی موسیقی افغانستان می خواهد که به هم مسلکانشان در پاکستان همکاری کنند. تلاش کردیم تا با آوازخوانان و نوازندگان مقیم خیبر پشتونخوا هم صحبت کنیم، اما موفق به این کار نشدیم. در این اواخر شماری از هنرجویان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال به رادیو آزادی گفته بودند که با مشکلات مختلف روبرو هستند. همزمان خانم نغمه، یکی از مشهورترین آوازخوانان زن افغان، از اهالی موسیقی که در خارج از افغان انسان زندگی میکنند و زندگی آرامی دارند، میخواهد که دست یاری به سمت اهالی موسیقی در خیبر پشتونخوا دراز کنند.
در شرایط کنونی آرزوی من این است هان هنرمندانی که از افغانستان خارج شدند دست آنان گرفته شود و با آنان کمک شود.
قابل ذکر است که با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان و اهالی موسیقی آن کشور را ترک کردند. شماری از هنرمندان نیز در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. طالبان در افغانستان در رسانه‌ها، عروسی‌ها و موتورها پخش موسیقی را منع کردند. شماری از ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد شماری از افراد مسلح آله‌های موسیقی را شکسته و آتش می‌زنند، اما زمان ثبت این ویدیوها مشخص نیست.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16 است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و جسد های باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین ادامه دارد. مقام ها کشته شدن 15 تن را در نتیجه برخورد راکت های روسیه در این ساختمان تایید کردند. در این حال اردوی اوکراین از حمله بزرگ نیروهای روسی در شرق این کشور هم هشدار داده. جاوید نعیمی در استودیو پیک است و تحولات اوکراین دنبال کرده. نعیمی صاحب سلام به شما. نخستی که عملیات جستجو و نجات پس از هدف قرار گرفتن ساختمان پنج طبقه‌ای به کجا رسیده؟
تشکر. گروه های نجات با شدت تلاش می کنند تا گیرمانده ها و شاید هم جسد های باقی مانده زیر آورهای یک ساختمان در اوکراین را بیرون بکنند. ساختمان پنج طبقه ای روز شنبه هدف حمله راکت های اوراگان روسیه قرار گرفت. مقام های اوکراینی نگرانی دارند که شاید ده ها تن تا هنوز زیر آورها گیر مانده باشند. این ساختمان در شهرک چاسفیار در منطقه دونتسک قرار دارد، جایی که در هفته های گذشته شاهد حملات شدید نیروهای روسی بوده. اداره خدمات اضطراری اوکراین در این شهرک امروز گفت که 5 تن از زیر آوارها زنده بیرون آورده شدند. پاولو کلالنکو والی منطقه دونتسک در تلگرام پیام گذاشته که حداقل 30 تن در زیر آوارهای ساختمان باقی ماندند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که گروه های نجات با تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و بیرون کردن جسد های احتمالی تلاش دارند.
نعیمی صاحب، هشدار در مورد عملیات روسیه بر شرق اوکراین چقدر جدی است؟
خب اردوی اوکراین هشدار داده که روسیه حملاتش را بر شرق کشور افزایش خواهد داد. این هشدار امروز از سوی مرکز فرماندهی اوکراین پخش شد. وزارت دفاع روسیه در این حال گفته که عملیات ویژه را برای خلع سلاح اوکراین به اجرا گذاشته. این وزارت همچنان گفته که غیر نظامیان را هدف قرار نداده. در حال حاضر روسیه بیشتر بر مناطق دونتسک و لوهانسک تمرکز میکنه. البته در شرق اوکراین بعد از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه هیچ شهر بزرگ به دست نیروهای روسی سقوط نکرد، اما جنگ و حملات شدت یافته و هیچ اثر هم از فروکش کردن و کاهش جنگ دیدن نمیشه.
بسیار زیاد تشکر. جاوید نعیمی بود که از تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و جسد های باقی مانده زیر آوار یک ساختمان در اوکراین جزئیات داد. مقام ها گفتند که ساختمان در اثر حمله راکتی روسیه منهدم شده.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن و ایره هم براتون بگویم که تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت بس 25 دقیقه رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت. در این بس روی موضوعات مهم کار میکنیم، صحبت خواهیم کرد. تا لحظات دیگر به شما میگیم با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما اولتر از همه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. روزنامه USA Today در مورد زندگی پناهجویان افغان که اخیراً به ایالات متحده آمریکا منتقل شدند پرداخته است. زمانی که طالبان در اواسط ماه آگوست سال گذشته میلادی کنترل کابل را دوباره به دست گرفتند، آمریکا بیش از 76 هزار افغانهایی را که همکارهای نظامی، غیر نظامی و اعضای خانواده آنها بودند از افغانستان بیرون کرد. روزنامه USA Today نوشته که این پناهجویان افغان حالا در وضعیت میان زندگی جدید در آمریکا و خاطرات تلخ باقی مانده در افغانستان به سر میبرند. روزنامه از عمیرا قادری، فعال حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان، یاد کرده که او سال گذشته با پسر 7 سالش به آمریکا رفت، اما زندگی او هنوز با افغانستان گره خورده است. عمیرا قادری به USA Today گفته که هر صبح که با مادرش صحبت تلفنی میکند روزش با اشک آغاز می شود، زیرا به گفته او مادرش از وضعیت افغانستان و روزهای بد جوری آن قصه می کند. در ادامه می خوانیم که هنوز 6 ماه از انتقال عمیر قادری به امریکا نگذشته بود که برادرش خالد قادری مسئول برنامه های فرهنگی رادیو نوروز بازداشت شد. خانم قادری به روزنامه گفته که او و خانوادهش به مدت 1 هفته اصلا اطلاعی در مورد سرنوشت برادرش نداشتند. اما بعدن پی بردن که از سوی طالبان بازداشت شده و به تام تبلیغ علیه نظام طالبان به 1 سال زندان محکوم هم شده است. یوسی توده در ادامه نوشته که مانند عمیر قادری بسیاری از افغانهایی که به امریکا آمدند در گذشته در پست‌های عالی در افغانستان کار می‌کردند، اما اکنون زندگی را از صفر در امریکا آغاز کردند و باید زبان جدید را هم یاد بگیرند. در ادامه می‌خوانیم که خانواده‌های بسیار از پناهجویان افغان هنوز هم در افغانستان باقی ماندند که بسیاری از آنها مانند افغان‌های دیگر با مشکلات فراوان اقتصادی در آنجا مواجه‌اند. روزنامه دیلی تایمز در مورد وضعیت صحی گراهام تورپ سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان نوشته و گفته که وضعیت او برای برگشت به کارش به زودی ها مناسب خوانده نشده. دیلی تایمز در ادامه به نقل از کرکت بورد افغانستان نوشته که گفته است آنها روند استخدام یک مربی جدید را آغاز کردند و این کار در حال حاضر از سوی یک مربی افغان به نام رئیس خان احمد زی به پیش برده می شود. گراهام تورپ که بیماریش تا هنوز افشا نشده در ماه مارچ سال جاری از سوی کرکت بورد افغانستان استخدام شده بود و قرار بود که در هفته آخر ماه اپریل کار خود را آغاز کند، اما تا هنوز نتوانسته این کار را انجام دهد. او یک دهه سابقه مربیگری در تیم کرکت انگلستان و همچنین مربیگری در تیم استرالیا را دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در یک دهه اخیر چندین پیروزی را از آن خود کرده و بین 10 تیم برتر جهان قرار دارد. اما تنش‌های اخیر در کرکت بورد افغانستان باعث نگرانی ناظران کرکت شده است. آنها میگویند که اگر کرکت بورد به کانون جنجال‌های سیاسی مبدل شود، بدون شک بر توانایی و رشد بازیکنان تأثیر منفی به جای خواهد ماند. هفته پیش گزارش ها آکی از آن بود که عزیز الله فضلی رئیس پیشین کرکت بورد به خاطر از سوی طالبان بازداشت شده که با یک مکتوب جعلی وارد این بورد شده بود. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که به دلیل تهدیدات جدی نمیتوانند به اعتراضاتشان ادامه دهند. آنها گفتند که به دلیل نداشتن همصدا و پشتیبان قوی از اعتراضهایشان به خاطر دادخواهی نتیجه نگرفتند. حالا آنها میخواهند که شیوه مبارزهشان را تغییر دهند. اینکه چیگونه در این گزارش به شما جزئیات داریم.
تصاویری که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از اعتراض‌های این زنان تاکنون نشر شده، نشان می‌دهد که در بیشتر اعتراضاتشان افراد تفنگدار طالبان آنان را محاصره کردند و با آنان با خشونت رفتار می‌کنند. زنان معترض اما می‌گویند این به معنای پایان اعتراضاتشان نیست. یک تن از زنان معترض که از آغازین روزهای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با هم‌نوانش شعار نان، کار و آزادی را در خیابان‌های کابل سر داده می‌گوید اخیراً آنان مجبور شدند شیوه اعتراضاتشان را تغییر دهند. این بانو که نظر به حساسیت موضوع نمیخواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، کاهش اعتراضات زنان را میپذیرد. به گفته این بانو اعتراضاتشان در اماکن سرپوشیده همچنان ادامه دارد.
که بعد از اعتراض آخری که ما به خاطر فقر و نان و کار آزادی داشتیم، با تهدید بسیار شدید مواجه شدیم. تعقیب ما کردند تا پشت خانه های ما، حتی از شماره های پرایوت یا خصوصی بر ما زنگ زدند، اخطار دادند. به این دلیل ما چند وقتی اعتراض خیابانی نمی‌کنیم، ولی اعتراض مکان‌های سروسته ما ادامه داره.
این زن معترض همچنان از داشتن ملاقات‌های آنلاین زنان معترض با مسئولان دفتر یونما و نامه‌نگاری به آدرس‌های بین‌المللی سخن می‌گوید. این زنان بیشتر به خاطر گرفته شدن حقوق اساسی شهروندی مردم، به ویژه زنان و دختران اعتراض می‌کنند. این اعتراض‌ها در ولایات مختلف افغانستان و به گونه‌های متفاوت تاکنون انجام شده است. یکی از زنانی که در ولایات شمالی افغانستان و در پایتخت در این اعتراضات اشتراک داشته میگوید با این اعتراض ها خواسته تا صدای محرومیت مردم به ویژه زنان ولایت شود. به گفته او پیش از حاکمیت دوباره طالبان زنان و دختران شهرش بدون محدودیت به فعالیت های ادبی و فرهنگی می پرداختند و بی قید و شرط در هر گوشه و کنار شهر قدم می زدند. این زن معترض اما ادعا می کند که زنان افغانستان در اعتراضاتشان تنها ماندند و از این رو اعتراضاتشان به گونه پراگنده ادامه دارد.
حالا
هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه می دهیم، اما بسیار به شکل ناامید، چون هر جایی که ما امید داشتیم هیچ کسی حتی ما را یک بار سراغ نکرد، هیچ کسی ما را یک بار حمایت نکرد.
زنان و دختران زیادی در نخست به اعتراضات زنان چشم امید دوخته بودند، اکنون اما میگویند به این باورمندی رسیدند که مبارزه قلم در برابر تفنگ نابرابر است و از این رو بی‌نتیجه مانده است. یک تن از این زنان به رادیو آزادی گفت:
در زدن قلم با نوک سرنیزه با تفنگ خب نتیجه نمیده. حالا هم در سرنوشت خانم همین حالت شده که اونا در صورت که اعتراض انجام بدن، اعتراضات مدنی، حالا چی در قالب انفجاری، چی در حضور فیزیک، در هر صورت منجر به سرکوبه.
در حدود 11 ماه حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان و دختران از بسیاری حقوقشان محروم شدند. مکتب‌ها برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته است. زنان فعال زیادی مجبور به فرار از افغانستان شدند. بیشتر زنان کارمند دولتی خانه‌نشین شدند. پوشیدن حجاب اجباری شده و در مسیرهای طولانی اجازه سفر بدون محرم را ندارند. این زنان همچنان می‌گویند با ناداری شدید دست به گریبانند. اما سخنگویان حکومت طالبان همواره گفتند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. با این حال اعتراضات آنان و فشارهای جامعه جهانی بر حکومت طالبان تا هنوز نتوانسته از این محدودیت‌ها بر زنان بکاهد. اینکه این اعتراضات چه نتیجه‌ای را در طولانی مدت به همراه خواهد داشت، گذر زمان با آن پاسخ خواهد داد.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و الهم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
من محمد داوود از قره کاریز ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل، عید سعید از هر برای شما کارمندان رادیو آزادی و از طریق رادیو شما و کافه ملت مسلمانان جهان تبریک و تهنیت از می نماییم تا باشد عید با صلح صفا و اجابت دعای حاجیان محترم صد آثار جهان بالخصوص افغانستان باشند. و السلام علیکم.
عید مبارک قربان را به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. شما یک کسی که چشم دل مردم هستی، از مردم اول پشتی به خاطر دمی درست کرده، در حالی که در افغانستان اصلا نیست. مردم نان خوردن ندارن، مردم هیچ چیزی به خوردن خود در افغانستان از فیصدی 10% مردم نان خوردن خود نداره، چه قربانی کنه یا فرزن شیرینی و چیزا بخره. با خصوص همین مردم معیوبین حافظه قرآن کریم چشمایشان معیوب است، کمک های ملل متحد میاره، چیزیش خود حکومت به نفره خود میگره و چیزی رو وکیلا میگرن به این مردم نابینا، کسی چیزی نمیتک.
زاوش هستم از تخار. همین هر مؤسسه WFE و هر مؤسسه از پول نقدی و از مواد خوراکی به این مردم لاف میزنن و کی دادن قبول بکن. ما خودم بارا برد گفتیم که نمو پارسال او را نانشون گوچی کدام تاریخش خدا بود را برای ما روزی کردن، یک بوجیار رو یک بوشکروان 5 لیتره و 3 لیتره گرفتیم که نمو موی جدی و دل بود. ما معلوم از گشنگ دارد طبقه دوستیم و پیش بیادر دوست و رفیقم دراز باشه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه نشر میشه. رسیدیم به نیمه دومین برنامه، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم.